ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. مجری طرح تولید پراکنده شرکت توانیر از افتتاح 13 طرح نیروگاه مقیاس کوچک همزمان با دهه فجر خبر داد. خانم زهرا اسماعیل زاده گفت این نیروگاه‌ها در مجموع با ظرفیت 79 مگاوات که معادل نیاز مصرف برق 27 هزار خانوار است به شبکه سراسری متصل شدند. به افزود برای ساخت این نیروگاه‌ها که در استان‌های زنجان، قزوین، تهران، قم، البرز، خراسان رضوی و مازندران به بهره برداری رسیده‌اند، حدود 3000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. خبر دیگر این که ساخت نیروگاه خورشیدی 150 مگاواتی کاوه در استان مرکزی آغاز شد. این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت 200 هکتار در محدوده سرزمینی شهر صنعتی کاوه در 5 مرحله اجرا خواهد شد. در مرحله نخست 5 مگاوات از این طرح اجرا و وارد مدار خواهد شد. مجموع اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این نیروگاه خورشیدی بیش از 6000 میلیارد تومان اعلام شده است. وزیر جهاد کشاورزی از بلا مانع بودن واردات محصولات کشاورزی تا پایان سال خبر داد. آقای نوری با اشاره به آزادسازی صادرات تخم مرغ در اواسط دی گفت این تصمیم پس از کاهش قیمت‌ها گرفته شد و برنامه وزارت جهاد کشاورزی آزادسازی تدریجی صادرات و واردات دیگر اقلام است. وی با بیان این که ظرفیت خالی قابل توجهی در صنایع مرتبط با کشاورزی و تولید غذا وجود دارد تصریح کرد. بیش از 2/3 ظرفیت آرد سازی ها، حدود نیمی از روغن کشی ها و حدود نیمی از واحد های خوراک دام بدون استفاده است و ضرورت دارد که با تغییر شرایط و اصلاح رویکردها برای رفع این معضلات تلاش کنیم. وزیر جهاد کشاورزی حذف ارز ترجیحی را اقدامی مهم در این زمینه خواند و افزود با تغییر شرایط و حذف محدودیت های ناشی از ارز ترجیحی، مسیر واردات مواد اولیه و نهادها برای تبدیل و فراوری در داخل و سپس صادرات به بازارهای منطقه‌ای باز می شود تا تولید، ارزش افزوده و سودآوری افزایش یابد. غلامرضا نوری قزلچه با بیان این که واردات نهادها و کالاهای اساسی تسهیل شده است اضافه کرد تا پایان سال وارد کنندگان پس از اظهار در مرز ثبت می شوند و برای تخصیص ارز به صورت فوری به بانک مرکزی معرفی خواهند شد. مدیر دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. آقای مجید حسنی مقدم افزود با سیاست‌های تسهیلی در تولید و واردات کالاهای اساسی سرعت تأمین کالاهای اساسی افزایش یافته است.
چیزی حدود 6,300,000 تن کالای اساسی در بنادر هست، هم در انبارها، هم در اسکله، هم در لنگرگاه. در واقع ما مشکلی در تامین نداشتیم. تقریبا فرایند رو روال هست و با توجه به ایام پیش رو، ایام ماه مبارک رمضان و پایان سال که طبیعتاً تقاضای مقدار بیشتر میشه و همچنین کالابرگی که اعلام شده، ما انشالله مشکل نداشته باشیم. همکاران محترم وزارت دفاع هم فرمودن در مرحله اول کالابرگ چیزی حدود 82 میلیون نفر خرید کردن، 81 همت، 11 تا کالای اساسی که تقریبا همش هم میشه گفت که کالاهای مواد غذایی هست، هیچ مشکلی در کمبود خوشبختانه نبود. مرحله دوم هم که از 15 هم شروع شده انشالله مشکلی نخواهد بود.
رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور گفت قیمت گوشت روز به روز متعادل تر می شود. آقای منصور پوریان افزود با سیاست های تشویقی برای واردات و وام های کمکی که به تولید کنندگان داده می شود به شرط ثبات وضعیت موجود شاهد متعادل تر شدن قیمت ها خواهیم بود.
قیمت دام ما از 620 تومن الان در محدوده 500 تومن هست در بخش دام سبک، اونم به صورت مدت دار، و به صورت نقد در محدوده های 480 تومن هست. اون تو مبحث دام هستش. تو مبحث دام سنگین باز هم به همین صورت شرایط تعمیم به گونه ایه که هدف بر اینه و نیت بر اینه که بتونیم از این فضا و این ظرفیتی که ایجاد شده به نحو احسن استفاده بشه، هم بتونیم دام کشتاری و در بخشی هم دام پرواری وارد بشه، وارد حوزه بخش بازار بشه. میتونیم گوشت منجمد رو در یک سبد کالایی خیلی مناسب بین 650 تومن تا 900 تومن داشته باشیم و گوشت گرمو در محدوده های بین 800 تا 1200 داشته. این قیمت منطقه گوشت هستش در حال حاضر با این عرض موجود.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی داروهای حیاتی و مورد نیاز کشور صورت گرفته است. دکتر مهدی پیرصالحی افزود داروهای مورد نیاز در مسیر تأمین قرار دارند و با ورود محموله‌های جدید ذخایر دارویی کشور دوباره تکمیل خواهد شد.
تو حوزه ذخایر داروی کشور ما ذخایر رو برای داروهای حیاتی و ضروری کشور خب از قبل تمهیداتی براش دیدیم، حدود 700 قلم داروی کشور رو که جزو داروهای حیاتی و ضروری بوده خرید ذخایرش آغاز شده. اونهایی که تولید داخل بوده تقریبا عمدتا امروز تامین شده و در انبارها موجوده. اونهایی که داروهایی که وارداتی بوده و بحث خرید بوده باز توی بحث انتقال ارز دچار مشکلاتی بوده. هفته گذشته جلسات خوبی رو با بانک مرکزی و شرکت ملی نفت داشتیم، اونجا قولهایی داده شد و امیدواریم که از این هفته در انتقال ارز هم تسریع بشه و با انتقال ارز بتونیم همون داروها رو هم زودتر تامین بکنیم، هم برای نیازهای امروز هم برای تامین ذخایر کشور. ان شاء الله ذخایر رو در حد مورد نیاز کشور امروز داریم که خدای نکرده اگر بحرانی واقع بشه در کشور بتونیم از اون ذخایرمون استفاده بکنیم.
جشن ازدواج دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام. 85 دانشجوی این دانشگاه با برگزاری مراسم ازدواجشان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
قدم زدن عاشقانه زیر بارون. البته این یکی جنسش فرق داره. یک اولینه.
عالی. همیشه دوست داشتم بیام ولی نیومده بودم. دیگه اولین تجربه‌ام اومدم.
یکی از آرزوهام بود که یه بار بیام ببینم جایی که همسرم تحصیل
میکنم.
الان واقعا خوشحالم.
تازه عروس دومادهای دانشگاه افسری امام علی که مراسم ازدواجشون تو محل خود دانشگاه برگزار شد.
گریه خانم چی بود؟ ست تا سکه بود. قیمت داری الان؟ داره.
85 زوج جوان.
شرایط دانشگاه مرخصیاشون هر سه ماه یه باره. هر سه ماه یه بار همسرم میشه. پدرم نیرو انتظامیه، شوهرم هم ارتشیه.
دامادها میگفتن ما نیاز به درک شدن داریم.
زندگی یک ارتشی اینجوریه که باید نقشه رو باز کنی، دست بذاری روی نقشه، هر جایی که افتادی همسرت باید کنارت باشه.
این مراسم ازدواج هدیه‌های مختلف داشت، از تلویزیون 50 اینچی فرمانده کل ارتش تا
200 میلیون وام فرزالحسن هست. امیر مهدوی انشالله یه هفته مرخصی تشویق کن بچه را و انشالله این زوجهای جوان مهمان نیروزمینی باشند در مسجد مقدس.
سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
روستای متین آباد بخش بادرود استان اصفهان، روستای بدون بیکار، روستایی که با همت و همکاری شورا و اهالی در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
روستای متین آباد در حاشیه کویر منطقه بادرود، روستایی که در چند سال اخیر اهالی آن شاهد پیشرفت و توسعه روستا بودند.
بشنوید صحبت تعدادی از اهالی این روستا.
خیابون ما خاکی بود، الان بلوار شده، مدرسه ساختن.
دو بانده روستای متین آباد آسفالت شده، آسفالت‌های خیلی خوب شده. لامپای تیر چراغ برقمون عوض شدن.
بلوار ما خیلی مثلا دو طرف وسیله می‌ذاشتن، عبور مرور سخت بود. اینا درست کردن برامون.
تعریض ورودی روستا، کانال آب که همیشه آب جمع می‌شد، اینا درستش کردن.
علاوه بر بحث زیرساختی و عمرانی، به حوزه کشاورزی هم توجه شده.
تنها روستایی که قناتش زنده و پاینده است الان تو منطقه ما.
در حوزه ورزش و سرگرمی برای نوجوانان و جوانان، دهیار و شورای روستا هم دست به کار شدند.
توی زمین خاکی بازی می‌کردیم، توی سالن بازی می‌کردیم. الان چمنم افتتاح شده.
پارک روستا اینجا نداشتیم برای بچه‌ها. پارک روستا درست کردن برامون.
روستایی که از بومگردی و گردشگر محروم بود ولی الان
الحمدلله هم بومگردی داریم، هم کمپ گردشگری داریم و اینا باعث رونق روستامون شده و ما میتونیم محصولات کشاورزیمون، خشکبارمون رو داخل خود روستا بفروشیم.
دو تا تو روستا بومگردی داریم، یکی هم کمپ گردشگری تو روستا، خیلی گردشگر میاد، خارجی ها میان.
در این روستا با راه اندازی کارگاه ها و واحدهای تولیدی اشتغال زایی هم ایجاد شده.
قبلا شغلی برای خالو بالده بود ولی الان کارگاه خیاطی و کارگاه قالی بافی دارد، تقریبا 20 الی 30 نفر مشغول به کار هستند.
او واحدهای کوچیک زود بازه هستن، سرمایه‌گذاری تو روستا نسبتاً بعد نیست، 40-50 نفر یا بیشتر هم حتی میشه حساب کرد.
ابراهیم حسینزاده، دهیار روستای متین‌آباد.
مثل کارهای گلخونه، کارهای گردشگری، بومگردی هایی که ایجاد شده داخل روستا، بحث کارگاه های قالی بافی و خیاطی و بحث مغازه های کوچیک.
حسن علی صفاری، بخشدار بادرود.
بالای 10 میلیارد تو این 3 سال اعتبار گذاشته شده و هزینه شده که خدا رو شکر موجود رضایت مندی مردم و جذب گردشگر و همچنین توسعه زیرساخت‌های روستا شده.
متین‌آباد بیش از 700 نفر جمعیت داره و این روستا فرد در سن اشتغال بیکاری ندارد و از لحاظ عمرانی، آموزشی، ورزشی و زیرساخت جزو روستاهای موفق استان اصفهان به شمار می‌رود. حبیب‌الله زیغمی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای متین‌آباد، بادرود.
دبیر کانون سراسری انجمن صنفی بتون آماده گفت با مصرف 58% از سیمان تولید شده در کشور، سالانه 100 میلیون متر مکعب بتون آماده توسط 1700 کارخانه تولید می شود. آقای کریمی گفت این حجم از سیمان در پروژه های صنعتی، راهسازی و ساختمانی استفاده می شود.
سالانه حدود 170 میلیون متر مکعب بتن برای ساخت و سازها در کشور مصرف می شود. صنعت سیمان یکی از صنایع قدیمی کشور است و حالا تولید کنندگان بتن با استفاده از فناوری های روز سراغ محصولات جدید رفتند. مهرداد شبرندی، تولید کننده ماشینالات کارخانه بتن:
تکنولوژی روز اروپا رو تقریبا 15 سال وارد کشور کردیم، الان به صورت 100% داخلی ساخته میشه. بتنایی که تو جاهای خاص استفاده میشه، مثلا بیمارستان یوندرمانی کرج.
ماشین سازان ایرانی میگویند به طور میانگین بیش از 80% مواد اولیه و قطعات ساخت ماشینالات تولید بتن از داخل کشور تهیه میشود.
و از طرفی برای کاهش مصرف انرژی، تولید کنندگان بتن دست به کار شدند. امیررضا امین جواهری، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
عدم استاندارد بودن باعث افزایش انرژی میشه، افزایش مصرف آب میشه.
جواد دلشاد، تولید کننده ماشینالات بلوک پازلی:
کوره ها رو حذف کردیم، دیگه نیاز به سوختن انرژی نداریم.
محمد حسین رئیسی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن آماده:
خیلی کارخونه ها رو که من میدونم برای مصارف جاریشون سعی کردن از پنل های خورشیدی استفاده بکنن.
و این توانمندی ها در 16 نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها، بتن، سیمان و ماشینالات وابسته به نمایش گذاشته شده است. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
استان‌های واقع در دامنه‌های البرز، شمال غرب، نوار شمالی و شرق کشور شب بارانی را پشت سر گذاشتند. در نیمه شب گذشته از فعالیت سامانه بارشی در برخی نواحی کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل کاسته شد، اما بارش‌ها در گیلان، مازندران و گلستان ادامه و در خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی شدت یافت. در مناطق کوهستانی و سردسیر این استان‌ها بارش برف گزارش شده است. این سامانه بارشی تا اواخر وقت امشب در شمال شرق و برخی نواحی شرق فعال خواهد بود.
برف از صبح شروع شده و خیلی حس و حال خوبی دارم، نشاط و شادابی و طراوت.
چند سالی بود که همچین برفی نیومده بود.
از صبح تا حالا دارم پرو می‌کنم و خیلی خوشحالیم که این برف به این بزرگی در این منطقه اومده.
دوروبر 50 سانت تا برف اومد، خدا را 100,000 مرتبه شکر، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود.
شب که خوابیدم صبح که بلند شدم دیدم کلی برف اومده.
خوشحالی؟
بله،
کاملا شادی و سرور. بارون نعمتیه که خداوند ارزانی داشته، انشالله که مستدام باشه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:55 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خداوند یار و نگهدار شما.
بچه ها این زنگ زنگ چیه؟
خانم اجازه زنگ... من بگم زنگ انشاست.
زنگ
انشا. به نام خدای خوب و مهربون، یه سلام پر انرژی به همه شما رفقای عزیز برنامه زنگ انشا. حالتون خوبه؟ امیدوارم که امروزتون پر از اتفاقای خوب بوده باشه و از این لحظه به بعد هم کلی اتفاق هیجان انگیز دیگه در انتظارتون باشه. ایام الله دهه فجر رو به همه شما دوستای خوبم تبریک میگم. اینجا برنامه زنگ انشاست، جایی که ما دور هم جمع میشیم تا با هم دیگه درباره موضوعات مختلف انشا بنویسیم و انشاهای دوستانمون رو بخونیم و بشنویم. آماده ای تا بریم سراغ انشاهای شما؟ اولین انشای امروزمون رو بهسا قندی برامون ارسال کرده که میریم با هم دیگه بشنویم.
به نام خدا دهه فجر. دهه فجر یکی از مهمترین و زیباترین یادگارهای تاریخ ایران است. این دهه به ویژه از تاریخ 12 تا 22 بهمن یادآور پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 است. در این زمان مردم ایران با همبستگی و اتحاد به مبارزه علیه ظلم و ستم پرداختند و سرانجام توانستند آزادی و استقلال را برای کشور خود به ارمغان بیاورند. در این انشا به اهمیت دهه فجر و دستاوردهای آن می‌پردازیم. دهه فجر بهترین دهه از نظر من است. دهه فجر آغاز انقلاب اسلامی در ایران به دست امام خمینی رحمت الله علیه بوده است. 10 روز جنگ با شعارهای جنگ تا پیروزی بوده است. مردم اصلا رژیم شاهنشاهی را قبول نکرده بودند و فقط می‌خواستند که این دوره حکومت سخت از بین برود.
بله دقیقاً همونطور که بهسا خانوم توی انشای خودش اشاره کرده بود، دهه فجر یکی از مهمترین و زیباترین یادگارهای تاریخ ایران به حساب میاد. چرا؟ چون برای ما یادآور روزای شیرین پیروزی انقلاب اسلامیه، روزایی که بالاخره تلاش مردم ایران جواب داد و باز هم همونطور که بهسا خانوم توی انشای خودش بهش اشاره کرده بود، مردم تونستن بالاخره با اتحاد و ایستادگیشون و اون عزم و اراده قوی که داشتن در نهایت آزادی و استقلال رو به دست بیارن و کشورمون رو از دست بیگانه ها خارج بکنن. ممنونیم از بهسا خانوم به خاطر این انشای زیبایی که برامون نوشت و فرستاد. بریم سراغ انشای بعدیمون از حدیث سادات سید نژاد.
موسیقی بهمن سال 1357 بود که امام خمینی به ایران بازگشت. کسی که آمریکا و تمام زیردستانش سعی در نابودی و شکست او داشتند ولی هیچگاه موفق نشدند و امام پیروز شد. پیروزی که ثمرش انقلابی بود که دیگر رنگ و بوی اسلام به خود گرفته بود و هیچ کس در امور آن دخالتی نداشت. سربازان و امام خمینی، چه پیر و چه جوان و چه کودک، همگی به فرمان ایشان پیروز شدند و سرزمین ایران دفاع کرده و جان خود را فدای ما و میهن کردند. ما روز پیروزی را جشن میگیریم.
ممنون از حدیث سادات عزیز که انشای خودش رو با بازگشت امام خمینی رحمت الله علیه در روز 12 بهمن ماه آغاز کرد و رسید به روز 22 بهمن که انقلاب اسلامی پیروز شد و توی انشای خودش به نقش امام خمینی و البته همدلی و اتحاد و همبستگی مردم ایران به رهبری ایشون اشاره کرد و درباره این صحبت کرد که آمریکا و زیردستانش کلاً دشمنان کشور ما خیلی تلاش کردند تا راه امام خمینی رو به روش‌های مختلفی متوقف کنند. خیلی تلاش کردند تا مردم رو از این قیام باز بدارن اما موفق نشدن و هیچ کدوم از اقداماتی که آمریکا و زیردستانش انجام دادن باعث نشد مردم ذره‌ای از ارزش‌های خودشون کوتاه بیان. اونها تا پای جانشون ایستادگی کردن تا بالاخره این انقلاب به پیروزی برسه و بتونن ثمرش رو ببینن. ممنونیم از شما حدیث خانوم. انشای بعدی امروزمون رو زینب اصغرزاده برامون نوشته و فرستاده که من براتون میخونم. در زمانهای قدیم شاه ظالمی حکومت میکرد که مردم از دست کارهای زشت و ظالمانش به سطوح آمده بودند، تا اینکه مردی از لطف خدا دست مهربانی را به سمت امت عزیزمان دراز کرد تا با کمک مردم بتواند عدل و عدالت را بر ظلم پیروز کند. نام این مرد بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه بود. امام خمینی با سخنرانی‌هایش و با صدای گرم و پر امید با مردم سخن می‌گفت و راه پیروزی را به مردم نشان می‌داد. مردم دست در دست هم با امید به خدا و کمک و راهنمایی امام عزیزمان جلوی ظلم و ستم شاه ملعون ایستادند و شاه را از ایران بیرون کردند. همه سربازان و امت بزرگ مسلمان ایران، زن و مرد، تظاهرات کردند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شاه را آغاز کردند تا اینکه به کمک امام خمینی و خون شهیدان شاه از ایران فرار کرد. مردم فداکار ایران پیروز شدند و در 22 بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسیدند و مردم هر سال این روز را جشن می‌گیرند و از 12 بهمن تا 22 بهمن را دهه فجر می‌نامند. بحشه انشای بود. زینب خانم اصغرزاده اومد و ابتدای انشای خودش رو
با یه لحن روایی و داستانگویی شروع کرد در رابطه با اتفاقات زمان قبل از انقلاب صحبت کرد و اینکه اصلا چی شد که مردم جنبش‌های علیه رژیم شاه رو شکل دادن. و این نکته خیلی جالب درباره این انشا این بودش که اومد و اتفاقات تاریخی اون زمان رو به زبان خودش بازگو کرد و به نظر من خیلی جذاب بود در رابطه با ایستادگی های مردم ایران، تظاهراتی که کردن، تلاش هایی که کردن تا رژیم شاهنشاهی از بین بره صحبت کرد و خلاصه خیلی لذت بردیم از خوندن و شنیدن انشای شما. ممنونیم. دوستای خوبم، به پایان زنگ انشای امروزمون رسیدیم. خیلی ممنون که امروزم با برنامه خودتون همراه بودین. اگر حرفی، سخنی، پیشنهادی در رابطه با برنامه زنگ انشا داشتید میتونید با شماره 162 یعنی شماره تماس روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و حرفاتون رو با ما در میون بذارید. ممنونیم از همراهیتون. تا فردا و یه زنگ انشای دیگه از رادیو سبا، خدا نگهدارتون.
Safalı bahar, onsuz da yurdum olup lalezar. Her atirli gül, her yaşıl budak, zemzeme eyler her coşan bulak. Her atirli gül, her yaşıl budak, zemzeme eyler her coşan bulak. Nermeli bülbül gül budağında, sen ahan olup vatan bağında. Nermeli bülbül gül budağında, sen ahan olup vatan bağında. Köçer durna, cenuptan gelir, fecriden verer bize hoş haber. Köçer durna, cenuptan gelir, fecriden verer bize hoş haber. Köçeri durna canuptan gelir, vecinden verer bize hoş haber. Ucalır her an zafer nefesi, çatır kulağa seher nefesi. Kadir-i Mennan sebep sazımı, hatif-i geybi emavazımı. Mübarek olsun safalı bahar, müzeffer olsun ümmet-i bidar. Mübarek olsun safalı bahar, müzeffer olsun ümmet-i bidar. Mübarek olsun safalı bahar, müzeffer olsun ümmet-i bidar. Nermeli bülbül gül budağında, sen akan olup vatan bağında. Nermeli bülbül gül budağında, sen akan olup vatan bağında. Köçer durna canuptan gelir, fecriden verer bize hoş haber. Köçer durna.